بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که نظریه صاحب ریاض که بنابر اون چی که برخی از محشین رسائل گفتن در موارد متعددی از کتاب ریاض مکررن ایشون تصریح کرده که بین اماره و عصر تعارض وجود داره و ما گرچه به حسب ظاهر نسبت عام مخاصم این وجهه، اما باید معامله نسبت عموم و خصوص مطلق رو داشته باشیم. اشکال این رو بیان کردیم. در زید بیان بحث دیروز این نکته مطرح شد که یکی از فرقهایی که بین اماره و اصل مطرح میشه و همین فرق زمینه می شود بر این که کسانی در این بحث نظریه ورود را اختیار بکنند، این است که بگیم اصل در موضوعش شک در حکم واقعی اصل شده، اما اماره در موضوعش شک در حکم واقعی اصل نشده بلکه در مورد شک. این رو یه مقداری تحقیق کنیم در بحث امروز. و یکی عرض کردم از اموری که برخی قائل شدن به این که اماره بر اصول عملی ورود داره همین مطلبه. ما وقتی میگیم اصل در موضوعش شک اصل شده، به این معناست که شارع این اصول عملیه را برای چنین موضوعی وضع کرده، یعنی موضوع خارجی که ما شک در حکم واقعی او بکنیم، این شیء خارجی حالا یا از نظر شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، بگیم شارع فرموده این شیء اگر شما شک در حکم واقعی او کردید، من یه حکم ظاهری به نام اصل عملی جلب می کنم. این رو ازش تعبیر می کنیم که در موضوع اصول عملیه شک اصل شده. اما وقتی می رسیم به امارات مثل خبر واحد یا مثل همین ظواهر که ظواهر هم یکی از اماراته، وقتی شارع میاد میگوید خبر واحد حجته، نمیاد بگه اگر در نماز جمعه از حیث حکم واقعی شما شک کردید، اینجا من این خبر واحد رو برای شما جعل میکنم. نه، میگه خبر واحد حجتون. در موضوع حجیت خبر واحد در موضوع این اماره شک وجود نداره. شما اهم از این که شک داشته باشید در حکم واقعی یا نداشته باشید، شارع میگه خبر الواحد حجت. اون وقت اینجا نه این که این مسئله مسلمه که اگر کسی بخواد به خبر واحد عمل بکند در فرضی است که جهل به حکم واقعی داره، در فرضی که جهل به حکم واقعی داره میره سراغ اماره که یک دلیل ظنیه، و الا اگر کسی علم به حکم واقعی داشته باشه این دیگه نمیره سراغ خبر واقعی. این اشکال مطرح میشه که پس امارم درش مسئله جهل مطرحه، همانطوری که اصول عملیه درش مسئله جهل مطرحه، در اماره هم مسئله جهل مطرحه. در جواب فرمودن بله اماره در مورد جهله، اصول عملیه در موضوعش جهله. حالا عرض میکنم در توضیح این مطلب میگیم فرق بین موضوع و مورد مثل فرق بین موضوع و حکمه. یعنی اگر آمدیم گفتیم اماره در مورد جهله، یعنی موضوع درش جهل وجود نداره. نمیگیم نماز جمعه اذا جهلت به حکم واقعی او، نه، میگیم نماز جمعه خبر واحد آمده میگه واجبه. در موضوع این قید جهل و شک در اماره وجود نداره، اما وقتی میگیم در اماره در مورد جهله، یعنی این قید رو میخوان قید برای حکم قرار بدن، بگن آقا این حکم، یعنی این حکم مستفاد از این خبر واحد برای اون جهش که شما جاهل به حکم واقعی هستی، این حکم مستفاد از خبر واحد برای اون جهش که شما نسبت به حکم واقعی جاهلی، و الا اگر نسبت به حکم واقعی عالم باشی دیگه حق نداری به این دلیل ظنی عمل کنی. اجازه بدی در اصول عملیه خود موضوع درش قید جهل وجود داره، میگیم نماز جمعه اگر شک کردی در وجوبش استصحاب بکن. این اصل عملی استصحاب در موضوعش جهل و شک وجود داره، اما وقتی میایم سراغ خبر واحد میگیم نماز جمعه، دیگه نمیگیم اگر شک در حکم واقعیش داری، اگر جهل در حکم واقعیش داری. برای این موضوع بدون هیچ قیدی حکم وجوب نماز جمعه به وسیله خبر واحد ثابت میشه، اما شارع خبر واحد رو در چه موردی حکم مستفاده از خبر واحد را معتبر کرده؟ در موردی که شما علم به حکم واقعی نداری و جهل داری. فرقی که بین موضوع و مورد هست مثل فرق بین موضوع و حکمه. چطور یه وقتی ما میگیم یه قیدی قید برای موضوعه، یه قیدی قید برای حکمه؟ در امارات جهل هست، در اصول عملی هم جهل هست. در امارات جهل مربوط به حکم است و قید حکمه. یعنی چی؟ یعنی شاعر میگه من این حکم مستفاده از خبر واحد را در این ظرفی که شما جاهل به حکم واقعی هستی من قرار میدم. اما در اصول عملیه قید قید موضوعه، قید حکم نیست. این نهایت بیانیست که برای فرق بین اماره و عقل از این جهت میشه بیان کرد. حالا اینجا چند مطلب وجود داره. حالا من هنوز این بحث خیلی دنباله داره. یک بحث این است که این حرف از کجا آمد؟ از کجا این حرف آمد که بگیم در موضوع اصل شک اخذ شده است اما اماره در موضوع شک وجود ندارد و اما در مورد شک، در مورد جهل قرار شد شک و جهل اینجا یه معنا داشته باشه؟ این حرف از کجا آمد؟ ما غیر از ادله‌ای که میاد اصول عملی‌گرا را اثبات میکند یا ادله‌ای که میاد امارات رو اثبات میکند از نظر حجیت، ما چیز دیگری اینجا نداریم. یعنی باید بریم سراغ این ادله ببینیم آیا ادله چنین چیزی رو میرسونه برای ما. وقتی سراغ ادله میریم ادله در هر دو طرفش نقض داره. یعنی وقتی سراغ بعضی از امارات میریم، مثلا تقلید یکی از اماراته، دلیلی که میاد تقلید رو معتبر میکنه میبینیم میگه فسألو اهل ذکر، چی داره دنبالش؟ این کنتم لا تعلمون، این قید آورده. در از نظر اثباتی و از نظر ادله بله در تقلید این چون این چنینه که این قید شک را آورده، در خبر واحد نیامده، خبر واحد حجتون داریم. و هاکذا در خود اصول عملی هم موارد نقض داره. شارع فرموده کل شیء مطلق حتی ترد فیه نهیون. اصلا کجا قید شک داره؟ میگه هر چیزی الان برای شما مباح مطلق حلاله تا مادامی که به یک نهی شما برسید. پس ما وقتی از نظر اثبات ملاحظه میکنیم یا حتی بعضی از اصول عملیه دیگر هم داریم، مثلا برخی این قاعده ید رو به عنوان یک اصل عملی قرار دادن نه به عنوان اماره، هیچ قید شک درش وجود نداره در ادلهش، در ادلهی که آمده ید را معتبر میکنه. پس وقتی ما مقام اثبات و مقام دلیل رو نگاه میکنیم میبینیم که چنین چیزی در اینجا نمیشه قبول کرد، برای اینکه در هر دو طرفش نقض وجود داره. پس چه فرقی بین این دو تاست؟ یعنی آیا این فرق رو ما میتونیم قبول کنیم یا نه؟ ملاحظه میکنید این فرق با این که در کلمات مرحوم نائینی و برخی دیگر به عنوان یک فرق مسلم بین اماره و اصله، که اماره و اصل گرچه از نظر جهل به حکم واقعی مشترکن اما اماره در مورد جهله، اصل در موضوعش جهله. خب ملاحظه کردید که این نقض داره. این اولا. ثانیا ما وقتی آمدیم حکم ظاهری رو انکار کردیم، نتیجه این میشه اون بحث حکم واقعی و ظاهری که در چند جلسه قبل اشاره کردیم، نتیجه این میشه که ما برای موضوع دو تا حالت نداریم. بگیم یک حالت این است که خود موضوع خودش، یه حالت موضوع با قید شک در حکم واقعی، نشین چیزی نداری. شارع نمیاد بگه این موضوع با قید شک در حکم واقعی من این حکم رو برای جلب میکنم، بدون قید شک در حکم واقعی حکم دیگری داره. چنین چیزی نیست. این موضوع به حسب واقع یه حکم داره، این امارات و این اصول عملیان راه‌هایی هستن بر این که ما یا از حیث اعتقاد و فکر به اون حکم میرسیم مثل امارات، یا از حیث عمل. در هر دو، یعنی هم در اماره هم در اصول عملیه، گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی مخالف با واقع در میاد. ما نمیتونیم بگیم که شرب توتون این یه حکم واقعی داره که ربطی به علم و جهل و شک شما نداره، یه حکم ظاهری هم داره که موضوع شرب توتونی که حکم واقعیش مشکوکه. چنین چیزی نداریم. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما گفتیم حکم ملاک میخواد، در احکام ظاهری ملاک وجود نداره. حالا اضافه میکنیم حکم موضوع میخواد. ما دو تا موضوع نداریم، یه موضوع بیشتر نداریم. لذا روی این مبنایی که ما اختیار کردیم که چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، نتیجه اینه این فرق غلطیست و باطلیست. بگیم اماره در مورد جهله، اصول در موضوعش جهله. این شاید در ذهن شما هم آمده باشه، غیر از این که مجرد تعبیر و تغییر در لفظ و لسان هست، هیچی برای این نیست. خصوصا یه مبنای مرحوم ناینی داره. ایشون می‌فرماید تمام، حالا این رو در لابلای اصول مرحوم ناینی، اونایی که با اصول ایشون معنوس هستن زیاد مشاهده می‌کنن، تمام قیود حکم به موضوع برمی‌گرده. یعنی اگر ما آمدیم در اماره گفتیم جهل قید برای حکمه، مشهور بین حکم و موضوع فرق میگذارن، بین قیود موضوع و قیود حکم. اما مثل مرحوم ناینی و مدرسه مرحوم ناینی، یعنی اونا که تبعیت کردن از ایشون، میگن هر چیزی قید حکم باشه در حقیقت قید برای موضوعه. در بحث استصحاب تعلیقی یادم میاد در موارد دیگری زیاد این مبنا رو بهشون استناد میکنه. خب حالا میخوایم بگیم شما چه فرقی کرد جهل رو بیاری تو موضوع یا بیاری تو حکم؟ و اشکال دیگه اینه. پس ببینید چند اشکال فرق رو ما ذکر کردیم. این فرق علی ظاهر در متن کلام مرحوم شیخ نیست، اما دیگران آمدن این رو ذکر کردن که فرق اماره و اصل به مورد و موضوعه. اماره در مورد جهله، اصل در موضوع جهله. اشکال اول این شد که برخلاف ادله است، ادله خود امارات و ادله اصول عملیه. اشکال دوم این شد که ما بعد از اینکه آمدیم چیزی رو به نام حکم ظاهری انکار کردیم، وقتی یه حکم دومی نداریم دیگه موضوع دیگری هم برای او تصویر نمیشه، واقعی میمونه یه دونه موضوع، یه دونه حکم واقعی. این موضوع هم همه قبول داریم درش علم و جهل و شک ما هیچ دخالتی نداره. و نکته سوم این که خب حالا بیا اشکال سوم قید حکم قرار بدیم، فرقی نمی کنه، مخصوصا رو مبنای مرحوم ناینی که قید حکم و قید موضوع برمی کرده. نه بله نه در مورد قید حکم میگیرن، در اماره میگن عرض کردیم، میگن هم در اصل هم در اماره در هر دو جهل وجود داره. خبر واحد شما بهش عمل میکنید کجا؟ اونجایی که حکم واقعی رو نمیدونید. استصحاب وجوب نماز جمعه رو بهش کجا عمل میکنید؟ اونجایی که حکم واقعی رو نمیدونید. پس در هر دو جهل به حکم واقعیه. خیلی میگه فرقش چیه؟ میگن در استصحاب جهل در موضوعشه، در خبر واحد جهل در موردشه. میگیم مورد یعنی چی؟ میگن یعنی قید موضوع نیست اما قید حکمه. میگیم قید حکم برمیگرده به قید موضوع. اما اشکال چهارم بله بیشتر آن امنایشونه، اما اشکال چهارم اینه، اینا با این فرق میخوان چه کار بکنن که حالا از اینجا کم کم میخوایم برسیم به بحث نظریه ورود. با این فرق میخوان بگن پس خبر واحد و امارات حجیتشون یک حجیت مطلق است، در موضوعش شک نیست، اما اصل عملی در موضوع شکه. خب خوب اینجا رو دقت کنید، بس یه مقدار نیاز به دقت داره، خیلی مشکل هم نیست. هدف اینها این است که بگن اماره بر اصول عملیه ورود داره. میگیم یعنی چه ورود داره؟ میگن وقتی اماره آمد شک ما وجدانن برطرف میشه، شک ما حقیقتا برطرف میشه، دیگه شک نداریم. ولذا میگن یکی از شرایط عمل به اصول عملیه این است که بریم ببینیم آیا اونجا امارهی وجود داره یا نه. اگر مأیوس شدیم از این که اماره وجود دارد به اصل عملی عمل میکنیم. این خیلی خوب. پس شما میگید اماره وقتی آمد این شک رو از بین میبره. استصحاب هم که بیاد جهل رو از بین میبره. کدوم جهل؟ همون جهلی که قیده برای حکمه. از این نظر که فرق نمی کنه. شما وقتی شارع آمد گفت اگر قبلا یقین داشتی بعدا شک کردی برای همون یقین سابقه در عمل بکن، استصحاب میکنی. با استصحاب دیگه اون جهلی که در مورد امارت اونم از بین میره. یعنی برای از بین رفتن جهل و شک فرقی نمی کنه که این تو موضوع باشه یا تو حکم باشه. در اصول میگه در موضوع شکه، وقتی اماره میاد شک میره، از این برم هست. وقتی اصل آمد اون شک قید حکم در امارات هم میره. از این نظر چه فرقی میکنه؟ این اشکال چهارم رو داشته باشید. حالا میخواییم وارد این بحث ورود بشیم، با وارد شدن در این بحث مسئله روشن‌تر میشه. اگر این اشکال چهارم یه مقداری براتون روشن نشد، عجله نکنید تا این بحث رو الان عرض بکنید. نظریه دوم در باب امارات و اصول این است که اماره بر اصل عملی ورود داره. نظریه اول تعارض بود، یه مقدار بحثی کردیم. نظریه دوم وروده که مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل می‌فرماید از کلمات جماعتی از متأخرین، نه یه نفر و دو نفر، این مسئله ورود استفاده میشه. بگیم باز محور همون مثال رو، خبر واحد میاد میگه نماز جمعه واجب نیست، استصحاب میگه نماز جمعه واجب هست، میگه نماز جمعه در زمان پیامبر و معصومین علیه السلام واجب بوده، در زمان غیبت شک میکنیم واجب یا نه واجب هست. ادعا این است که این خبر واحد بر این استصحاب ورود داره. ما ورود رو قبلا چی معنا کردیم؟ ورود گفتیم اگر یک دلیلی بیا موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین ببره، ولو این که موضوع دلیل دیگر رو که حقیقتا از بین میبرد به برکت من تعبدم باشه، به اعمال تعبد باشه، این رو ازش تعبیر میکنیم به ورود. خب در اصول عملیه مثل اصل براءت میگیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یک کلمه تعلم داریم. در استصحاب میگیم لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. بیانی که برای ورود میکنن اینه، میگن ما در اصول عملیه در موضوع شک هست، و شارع گفته تا مادامی که شک داری برات حلاله مگر اینکه علم پیدا کنی. بگیم اماره علمه، اماره علمه، پس وقتی اماره آمد این علم حاصل شده، شک از بین میره. خب بفرمایید آقا این علم مراد علم وجدانیه، یعنی وقتی در استصحاب میگه انقضه به یقین آخر، این یقین وجدانی مراده، حتی تعلم علم وجدانی مراده. میگیم بله اگر مراد علم وجدانی باشه ما تسلیم میشیم، ورود در کار نیست و نوبت به تعارض میرسه. یعنی خبر واحد میاد، اصول عملی هم آمده، ما بعد از آمدن خبر واحد علم وجدانی و تکوینی و نفسانی که پیدا نمی کنیم، پس اصول عملی هنوز به قوت خودش باقیه، خبر واحد هم آمده تعارض میکنن. مثل امام رضوان الله تعالی علی تصریح کردن که اگر ما علم را و شک را در ادله اصول عملیه علم وجدانی و شک وجدانی بدانیم، نمیتونیم بگیم اماره بر اصول عملیه چی داره؟ ورود داره، چون بعد از آمدن اماره وجدانه میگه شک ما از بین نمیره، ما هنوز شک داریم. چون گفتیم امارم بعد از آمدن اماره هنوز نسبت به حکم واقعی ما شک داریم، جهل داریم، وجدانم ما علم به خلاف پیدا نکردیم. خب پس برای این که قائلین به ورود بتوانند ادعای خودشون را اثبات بکنن، اولین کاری که باید بکنن این است که بگوین این علم و شک در اصول عملیه مراد علم وجدانی و شک وجدانی نیست. میگیم چیه؟ میگن باید بگیم مراد علم تعبدیه. علم تعبدی یعنی چی؟ یعنی اونی که شارع بهش میگه علم، اونی که در نظر شارع علمه. خب درست میشه، میگیم شارع آمده خبر واحد و حجت کرده، شارع میگه اگر علم تعبدی پیدا کردی دیگه سراغ اصول عملیه نرو. پس من الان حقیقتاً علم تعبدی پیدا میکنم با قیام اماره. همینجاست که یک نکته دومی هم باید قائلین به ورود قائل بشن، یعنی قائلین به ورود اول کاری که میکنن بگن این علم و شک در ادله اصول عملیه وجدانی نیست، تعبدیست، یعنی اونی که شاربش میگه علم. دو، باید اثبات کنن ادله حجیت امارات اماره را بگیم شارب منزله علم قرار داده. اگر بتونن این دوتا را اثبات بکنن نظریه ورود تثبیت میشه. دو تا مطلب چی شد؟ یک، علم و شک در ادله اصولش علم تعبدی. شاره که گفته کل شیء لک حلال حتی تعلم، حتی تعلم، نه علم وجدانی. بگیم نه، علم تعبدی راه هم شامل میشه، خصوص علم وجدانی نیست. این یک. دو، دلیلی که آمده اماره و خبر واحد حجت کرده، بگیم این دلیل اینقدر خبر واحد و با ارزش کرده که خبر واحد رو به منزلت علم قرار داده. گفته نگاه علم بکن. اگر این دو تا مطلب تثبیت بشه، اون وقت بتونیم بگیم اماره بر اصل عملی ورود داره. در حالی که هر دو مطلبش اشکال داره. چرا؟ اولا به این سراغ اون مطلب، این روایت رو به دست شما بدن کل شیء لک حلال حتی تعلم، این تعلم رو به علم وجدانی معنا میکنید یا اهم از علم وجدانی و تعبدی؟ بله؟ چی مطلقه؟ تعلم ظهور عرفیش در چیه؟ ظهور عرفیش در علم وجدانیه؟ نه، قرینه نمیخواد. من اگر گفتم آقا از اینجا نرو مگر اینکه یقین پیدا کنی امروز مثلا فلانی آمده، یعنی علم وجدانی. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، این ظهور در یقین وجدانی داره. اگر یک کسی بیا بگه ما قرینه داریم که این یقین یعنی اهم از علم واقعی و علم تعبدی، اون وقت قدر مشترک علم واقعی و تعبدی رو بهش میگن حجت. حالا اگر در بعضی از کلمات دیدید که آقا این علم مراد حجت، حجت قدر مشترک بین علم واقعی و علم تعبدیه. بله؟ چی؟ حجت، عنوان حجت، حجتون، علم واقعی و نفسانی حجیت داره و اون چه که شارع اومده حجت قرار داده مثل خبر واقعی. پس ببینید ما باشیم و ادله اصول کاملا برخلاف ظاهره. کسی نمیتونه ادله اصول رو علم و شک را به اعم از علم وجدانی و تعبدی معنا بکنه. حالا اگر کسی آمد گفت نه این معناش حجته، کل بشه این لکه حلال حتی تعلم، یعنی حتی اینکه یه حجتی برای قائم بشه. حالا سب کنید به این دوم، نه سب کنید حالا کسای دوم رو میخوام بگم. اتفاقا همون اخرشه، کل شیء لک حلال یعنی کلیت واقعی داره. چرا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، یعنی همون شیئی که تو نسبت به حکم واقعیش شک داشتی الان حکم واقعیش اینه. حالا عرض میکنیم نداریم، نه تعلم قرینه، چه قرینه داریم برای اینکه عام از حکم واقعی و ظاهریه؟
قرینه داریم برای اهمیتش.
خوب قرینه خوب میدونم. خب الان داره علیت واقعی میاره، میگه علیت واقعی کجاست؟ یه تو معامله یه علیت واقعی بکن با این، مگر این یک دلیلی یقینی برات بیاد که در واقع حرام. نه اینکه اون روز شما، من اون روز مفصل گفتم این رو، وقتی بگیم آقا حکم ظاهری اونیست که شما شک دارید، خب شک دارید، وقتی شکتون عوض شد علم پیدا کردید تبدل موضوع میشه، تبدل موضوع شد دیگه نمیتونیم بگیم یه موضوع واحد دو تا حکم داره که توضیح دادیم اون روز. حالا اجازه بفرمایید، حالا سلم نا این طرف قضیه درسته، یعنی این علم اهم از علم واقعی و ظاهریه، این علم اهم از وجدانی و تعبدیه، میرم سراغ این طرف. ما بحث حجیت خبر واحد یکی از امارات بوده مفصل کردیم، گفتیم این حرف که از حرفهای بسیار مکرر مرحوم نایی نیست، متاسفانه تو اصول الفقه آمد، بعدم در ارسنه خیلی رایج شد، اصلا بعد از اون این مسئله شد که ما یه دلیل یه علم داریم، یه علمی داریم. اگه مقصود از علمی همین باشه که بگیم شارعی رو به منزله علم قرار داده، یه وقت میگیم منظور از علمی این است که دلیل علمی بر حقیقت بر حجیت قائم او مانعی نداره، اما اگر بگیم علمی یعنی شارع به منزله علم قرار داده، ما منکر این مطلب شدیم. امام رضوان الله تعالی علیه منکر این مطلب شد، بزرگان دیگری از اصولیین مثل مرحوم شهید صدر اینا همه منکر این مطلب هم. ما چیزی به نام علم تعبدی نداریم، شارع نیامده چیزی رو به عنوان علم برای ما قرار بده. پس ببینید ورود متوقف بر دو تا مطلب شد که هر دو تا مطلب چیه؟ اشکال داره. حتی ما چه فرض رو عرض میکنه؟ و صلی اللہ علیه و سلم.